هستم، عواقب نهایت موت جسدی را بار میارد و زندگیشان به خطر میفتند و ده ها مورد دیگه هم متاسفانه در این جریان به وقوع میپیوند در زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در سوریه کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ها اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شدن.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او می گوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن. ولی از پیامدهای که در آینده، پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیراه نرن، باید ازدواج صورت بگیره. بشان میگم ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشو نبیبینیم یا نواسه خود ببینیم. این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونا از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمیکنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که به وجود میایه بین از اینا، بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیل ها زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم ها و پسر ها خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30 28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماسری خود تمام کرده و بعدشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی میارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادر است که میگن سنش بزرگ میشه. دوال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه یا دختر باشه در سن 22 23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره رسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
بارس حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحله تانی است که باید ازدواج بکنین، پا پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برای آرسی بکنه و بچهش باید آرسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شوه، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ حتی از پسرا پرسان نمیشه، از دخترا خوب بیخی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم، من فامیل دارم، من فامیلا میگم، من عوض آرمان چی؟ شما میخواین در سن پیری تانم شوقتانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازین، این اشتباس. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باز به بچه خود عطا میکنن، این یک گپ اشتباس. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوبه ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در ما ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش همین رسم و رواجه. در بعض ولایت های ماست که از این قدیم می رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی می کنن و مشکلات زیاده را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز می فهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت تا باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا همجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجه زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک متل داره میگه اول خانه را پر از زر کو، بخیل همون یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلا است و بیشترین علت شما می ازدواج های زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان با فامیلا و با اطفالی که در او فامیل به دنیا میاد با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام، نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته. تا طبیعتاً با افزایش این ازدواج‌ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج‌ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی می توان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن میدانسته. مثلا اول باید همسر کسی میشده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای را که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشتن میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها رو در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذرانند. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شوه. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی رو تأمین بکنن. اما و مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود می آید که در نهایت منجر به طلاق می شود.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و راه حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت‌های شخصیتی، مثل تفاوت‌ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت‌ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسند اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسند. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا اینکه مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنند.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
به سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنن که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودن به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آریایی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در این زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ویستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جنگجویان و سودرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودن. آریایی ها موفق نشدن که تا ده هند یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنن. بعد از او اخامنشی ها بالای هند حمله کردن که تا قسمت شمال هند گرفتن و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردن و تمدن ها و مدنیت های یونان و باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادن. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها ده هند شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گفت بزنین در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینا باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرا هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی به طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و اعداد از 1 تا 9 و اعداد اشاری را هم میشناختن. به همه قسم در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو حرفی را مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و هراپا یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا هم در مورد از این تحقیق میکنن قسمه، یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود در قسمه بود که حتی مثل از این سوخته بود که در اثر کدام شعای رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدنهای بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 1500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از این دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانان مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و در رشد و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسم بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خدا پرستش میکردن و دو آیین تاو کنفیسیوس هم دیجا وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل می نمود و کنفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کوریای جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودن که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدن و ما قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودن از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودن تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگ را که از ساحل بحر آرام تا به تبت بود ساخته بودن در دوران شیهوانگتی که تقریبا ساخته 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگانه جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 را خوش آمدید میگم. در صنف 11 استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکمروی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگوفایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در زمان وجود داشت ایرا تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله بعد از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان آمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانچو او را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاصی به چین داشت و حملات بسیار زیاد را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرند و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستند به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنند و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزه، مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و وزارت مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شد. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا دانستند که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردند. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره او دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیایند و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث برده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا 2.5 قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شده. باروت هم و قطب‌نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا قدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم، تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگر مواد معماری های خود استفاده میکردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود. و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولاتی شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در یک موقعیت بسیار حساس قرار داره و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپا موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ میباشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن میباشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم برمیگرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان میباشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حملور شوند که اکتقان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و طولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور به دست داشتن و اینا با تجارت با اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که در همیجا بود یک جنگ معروفی که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی ای به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعدا جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از این سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که به رهبری ماو صورت میگرفت با بعضی از مبارزین دیگه که از او جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش سرخ چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار به وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تن چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا اونا را مجهز میساخت، ولی و حزب کمونیست که بود، اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت، کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین باوجود بیرن و ای دمای اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکین جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در تای مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باعث شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیایه. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری، نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتابهای قدیمم به نام اطراف رود جیهون و سیهون امی منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و دو جه هم وجود داشته باشن. اما تمدن هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ، زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت ها شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در امیجا ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه قسم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه می شد ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدن در سال 1961 که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنن و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
سلام، په کابل کې لاس پجی